تندیس.
وقت شما بخیر و سپاس از همراهیتون همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم و اینک از شما دعوت میکنیم برنامه روی خط اقتصاد رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امروز یک شنبه 22 تیر ماه 1404 و شما روی خط اقتصاد هستید. تازه‌های اقتصادی، مروری بر موضوعات روز اقتصاد و تحلیل و بررسی اخبار اقتصادی، همه با همه در روی خط اقتصاد. روی خط اقتصاد شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد زنده و مستقیم از تهران برای همه شما شنوندگان عزیز مردم ایران پخش میشه. تمام این برنامه بر نظر و نقد شما شنوندگان استوار هست، پس اون رو برای ما ارسال کنید و دقیق نفرمایید به سامانه پیام کوتاه 30000 3638. و آنچه روی خط اقتصاد امروز گوش خواهید کرد. پیش فروش بلیت پروازهای اربعین از 25 تیر ماه، افتتاح 64 روستا بازار در 17 استان، ثبات اقتصادی با مسدودسازی حساب‌های اجاری، تدوین طرح دو فوریتی برای حمایت از تولیدات کشاورزی در شرایط جنگی، ابلاغ ویرایش پنجم مقررات ملی و کنترل ساختمان، ممنوعیت صادرات حبوبات تا اطلاع ثانوی و واقعیت قاچاق در بازار پوشاک، همه و همه از موارد مورد بررسی برنامه امروز ماست در روی خط اقتصاد. خانم آقایان، روز خوبی برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم که در هر جای ایران که هستید با مهارت و دانایی تمام به موفقیت دست پیدا کنید، از کارهایی که بر عهده دارید و با مسئولیت شناسی بتوانید نقش مساعد و مؤثر روی اقتصاد و صنف خودمون داشته باشیم. امیدوارم که موفقیت‌های شما هزاران هزار برابر افزون تر از گذشته باشه و شنونده برنامه ما باشید. با این یادآوری که سامانه پیام کوتاه ما 30,367 همواره در اختیار شما خواهد بود در طول برنامه 55 دقیقه‌ای که با شما هستیم، از دیدگاه نظرتون بهره‌مند خواهیم شد. شنوندگان عزیز، امروز هم رویداد خبری البته منتشر شد و اون هم فاصله آمار تا واقعیت قاچاق در بازار پوشاک که در یکی از روزنامه‌های صبح امروز هم تیتر اول اون بود. با وجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سالهای اخیر و اجرای تبصره 4 ماده 18 برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل هست، به گونه که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حجم واقعی قاچاق پوشاک رو 2 برابر آمار رسمی، یعنی حدود 3 میلیارد دلار در سال برآورد میکنه. بنابراین چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیره، آیا میتونه پوشاک داخلی رو تقویت و زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف رو فعال بکنه؟ این پرسش ها همواره ذهن متولیان و فعالان و دست اندرکاران و حتی شما شنوندگانی که این مطالب رو گوش میکنید مورد توجه قرار میده که راهکار چیست. آقای دهخانی نیا، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت در گفتشون دی مستقیم و زنده که خمینک برقرار هست. سلام و وقت شما بخیر.
بنده مازه سلام و وقت بخیر به من خدمت جناب علی خواه و شنوندگان محترم خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این گزارش ها هر از چندگاهی مطرح میشه و همچنان دغدغه است. ما که دیگه بهش عادت کردیم که به طور پیوسته یکی از اجزاء مصاحبه های ما میتونه باشه، ولی واقعا چگونه قابل مهار کردن و تمام شده میشه تلقی کرد؟ تمام شدن هست و این رو میشه تلقی کرد که ما تونستیم کارآمد برنامه‌هایی رو پیاده بکنیم و واقعا علت وجود قاچاق پوشاک چیه با این همه سازوکارها از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟
همونطور که از اتحادیه استحضار دارید آقای خیرخواه بزرگوار، ستاد مرکزی وظیفه‌اش برنامه‌ریزی و هماهنگی دسته‌ها.
درسته، ولی خب بعد این برنامه‌ریزی‌ها به ثمر هم بشین آقای دهخانی دیگه، درسته؟
بله بله. برنامه ریزی ها با هماهنگی و همکاری خود عزیزان در مجموعه های صنفی، اتاق، اتحادیه ها و غیره نهایی میشه. یعنی ما بدون همکاری و هماهنگی با این عزیزان کاری نمیتونیم انجام بدیم.
خب پس
اما چون که شما هم اشاره فرمودین، دستورالعمل تفسیر 4 ماده 18 ضوابط اختصاصی گروه کالای پوشاک، اجزای پوشاک ابلاغ شده. تاریخ اقدام این موضوع برای پوشاک و اجزای پوشاک بر اساس مصوبه ابلاغی 23 تیر امساله.
بله.
نکته اول. نکته دوم، ما این 10-12 روزی رو که عزیزان درگیر حمله رژیم صهیونیستی و سفاک بودن رو باید قاعدتاً به این تاریخ اضافه بکنیم. یعنی 23/4 رو 1-12 روزی هم متولش بکنیم که احتمالاً وارد مرداد ماه میشه. با همکاری خود عزیزان، اولین گروهی که شامل میشه به خرید، فروش، نگهداری با نصب و درج شناسه کالا هم توسط فروشنده و هم نگهداری کننده که میتونه تولید کننده یا وارد کننده هم باشه و شاملش میشه، اقدام بکنه به اجرای این دستورالعمل. ما یکی از خواهشامون همیشه این بوده، عزیزان تولید کننده و عزیزان انجمن خودشون اقدام به اجرای قانون و ضوابط بکنن و تولیدات رو شناسنامه دار بکنن و شناسه ها رو التحاق بکنن. از این منظر هم با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرایی دستورالعمل پوشاک که عزیزان واقعا در وزارت صنعت بعدن تجارت جناب آقای شیخ زحمت زیادی کشیدن و همکاران محترمشون، که هم آموزش ها ارائه بشه، هم توجیه ها صورت بپذیره، هم اطلاع رسانی ها انجام بشه، که من هم به نوبه خودم از زحمات جناب عالی همکاران و محترم در حوزه رسانه ملی بابت موضوع اطلاع رسانی و آگاه سازی تشکر میکنم.
آقای دهخانیان خواهش میکنم، حالا از این تعارفات که بگذریم، حقیقتش این استش که ما از برقرار بودن قاچاق در انها و انواع مختلف خودش تو همین ایام ضربه مهلکی خوردیم دیگه، ها دیگه، این که دیگه نمیتونیم کتمان کنیم. برقرار بودن چنین فرایندهایی نیازمند نفوذ و جایگاه‌های متقنی است که تعارف هم نداره، واقعا بدون تعارف. مگه میشه که یک راسته مثلا در تهران سمت عبدالاباد میاد میگه که انواع اقسام پوشاک، لوازم نمیدونم فلان چه این کاملا مشخص قاچاق هست. این همه دم و دستگاه که درباره صحبت میکنیم، از این تشکر کنیم، از اون تقدیر کنیم، اینو بالا ببریم، اونو پایین بیاریم، ما موفق نشدیم اونی که باید باشه. گیر کار کجاست؟ نه آقای دهخانیان، گیر کار واقعا کجاست که قاچاق در ایران بقا پیدا میکنه؟
من خدمتتون عرض کنم آقای خیرخواه، نکته اول، ما با دیدن صرف یک پوشاک نمیتونیم بگیم که این کالا قاچاقه. ولی بنده فرض رو بر این میگیرم که همه مردم، همه عزیزان، همه کسانی که با دیدن صرف خودشون رو به درجه کارشناسی میرسونن و میگن این پوشاک قاچاقه، رو اصلا فرض میگیرم، میگم پوشاک قاچاق. بعد وارد میدان میشیم، میگیم شما یک مکانی رو نام بردید مثل عبدالاباد. میگم فرض اول، فرض محال که غیر ممکن نیست، میگم آقا فرض اول همش قاچاقه. نکته، آیا این پوشاک قاچاق اگر خارجی باشه و واردات کالاهای خارجی و 120 برند مهرزی که ستاد اعلام کرد وارداتش ممنوعه در معرض عموم دیده بشه، کاشف و ضابط مگه نباید باش برخورد کنه؟ سوال دیگه، کاشف و ضابط باید باش برخورد کنه. نکته بعدیش اینه که هماهنگی ستاد مرکزی برای برخورد کاشف و ضابط صورت گرفته. ولی من میخوام اینجا یه سوالی بپرسم، مگر ما بازرسین خود اتحادیه ها و انجمن ها رو نداریم آقای سرکار؟
ببینید من حرفم رو همه
ببینید آقای سرکار، من عرضم رو تموم کنم برادر
منزلت.
پس چرا این بازرسین آنجایی که باید ورود به صنف متخلف بکنن برای برخورد کالای قاچاق ورود نمی کنن؟ مگه وظیفه ندارن؟ مگه خودشون به اون صنف مجوز ندادن که فعال بشه؟
الان شما معتقدید که بازرسان
وظایف خودشون بهش ورود نمی کنن و در سطح عرضه باهاش برخورد نمی کنن؟
الان شما معتقدید که ضابطان و بازرسان صنوف مقصر اصلی هستند که به وظیفه‌شون عمل نمی کنن؟
من دارم سوال می پرسم.
نه ببینید،
من شفاف، من عرض کردم، من بله. یک سطح عرضه دارم مثل مثلا عبدالآبادی که شما فرمودید. من اتفاقا نمیخوام بگم همه پوشاکی که اونجا وجود داره قاچاقه. من فرمایش حضرت عالی یا برخی از عزیزان رو که میگن آقا بنده انقدر توخورم بالاست که با دیدن متوجه میشم پوشاک قاچاقه، نباید بپذیرم، ولی فرض رو بر این میذارم و میپذیرم. یه سوال بعدی مطرح میکنم، مگه این صنف مجوز فعالیتش رو از من دولت گرفته؟ از صنف گرفته. دو، مگه این صنف بازرس نداره؟ داره. چرا من ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا به حال یک گزارش کشفیات از بازرس صنف نداشتم؟ این سوال دیگه. حالا میخوام وارد فرمایش شما بشم. اگر این پوشاک وارداتش ممنوعه که پوشاک خارجی وارداتش ممنوع شده، ما یک سری ضابط داریم در حوزه مبارزه با قاچاق. اون دوستان و عزیزان در این مقوله باید ورود کنن تو سطح عرضه انجام کار بکنن، ولی ما خودمون ازشون خواستیم، گفتیم اگر بازرسین سن ورود کردن شما هم همراهی کنید. ولی وقتی سن خودش مجوز میده و منی که از سن مجوز گرفتم، از اون اتحادیه مجوز گرفتم و اومدم دارم فعالیت میکنم و خود اون مجموعه متولی با من برخوردی نمیکنه، من باید به ضابط بگم شما برو و با این برخورد بکن؟ نه، من به ضابط میگم اتفاقا شما برو مسیرها رو بپا، شما برو ورودی ها رو بپا. نکته اینجا،
ببینید من با تئوریتون هم میتونم بگم به دلایلی موافقم، من میتونم بهش ایراداتی رو بگم، ولی نکته این هستش که ما باید به این نقطه برسیم که حساسیت های موجود کشور رو و موقعیت‌های اقتصادی جغرافیایی خودمون رو درک بکنیم و بر این اساس پای بفشاریم. اگر من میام جواز میگیرم، جواز کسب میگیرم و بدونم انقدر مسئول هستم که از سهل‌انگاری‌ها و مماشات‌ها و یا خدای نکرده نمیخوام بگم چی و کسانی تعلل میکنن که بعد به ضرر ما در سطح مقیاس خیلی بالاتر از یه سن تمام میشه، مجاز به انجام این کار نخواهم بود و اگر متوجه بشن جواز من ابطال و از اون صنف اخراج خواهم شد، شاید ما یک انضباطی داشته باشیم. آخه شما اگه این کارو برید در دبی بکنید باتون همین کارو میکنن، برید تو ترکیه همین کارو میکنن، برید در اروپا همین کار. ما چجوریه که متوجه هستیم، میدانیم ولی به کار خلل وارد میکنیم و این تعلل. و
در اون کشورها شما میدانید دیگه، کسی که با این مقوله برخورد میکنه خود اون شخصیت حقوقیه که مجوز داده برای فعالیت.
دقیقا به شما دیگه نمیتونید بعد مثلا جریمه بدید برمیگردن. میگن شما آسیب بزرگی به جامعه زدید که این غیر قابل جبرانه. شما برو یه کار دیگه که ممکنه سطح ردش پایین تر باشه انجام بده. به هر صورت این سوال بزرگی است. من فکر میکنم که
یه خواهشم من داشتم
یه راه حل بدید واقعا یه راه حل بدید.
من راه حل رو میدم. میگم آقای خیرخواهی بزرگوار و شنوندگان محترم، در دولت، در ستاد مرکزی به عنوان برنامه ریز و هماهنگ کننده و ناظر، برنامه ریزی بابت این مقوله از 95 و 6 شروع شده با همکاری وزارت صنعت. یه سری نشانهای تجاری، نشانهای مهرت شدن، وارداتشون ممنوع. بعدن آمدیم با همکاری عزیزان یک دستورالعمل نوشتیم که تمامی کالاها باید شفاف بشه. اگر میخواد خرید بشه، فروش بشه، نگهداری بشه و عرضه بشه، من خریدار باید بدانم پوشاک چه شناسنامه‌ای دارد. من اینجا یه سوالی دارم، چرا برخی از تولید کنندگان من مایل به شناسنامه دار کردن تولیداتشون و شفاف کردن تولیداتشون نیستن؟
همینجایی که این اتفاق میفته، یعنی ما داریم به یک انحراف بزرگ پا میگذاریم. همین تمام. بالاخره اگر من قواعد فعالیت در یه حوزه صنفی رو میپذیرم، باید به مقررات اون هم احترام بگذارم. نمیتونم که من بیام مخدوش بکنم این ساختارا. ما این رو متوجهیم ولی داریم خلافش عمل میکنیم. خیلی ساده بهتون بگم. بله.
من تولید کننده با کیفیت ایرانی که واقعا جنسام الان داره با کیفیت تولید میشه، حاضر نیستم روی کیفیت جنس تولیدی بچسبونم ساخت داخل و نشانهای خارجی رو میچسبونم و برخی از عزیزان ورود میکنن به عبدالآباد میگن آقا این جنس با این کیفیت نشان خارجی هم داره، این حتما قاچاقه.
درسته.
این ابهام تو جامعه دامن زده میشه. برای همین عرض میکنم تمامی زینتان، تمامی اعضای زنجیره بایستی وظایف خودشون رو عمل کنن، انجام بدن، تا آنچه که به عنوان دستورالعمل قاعدتا قرار بود از 23 4 ماه 10-12 روزی هم باید فرصت بدیم به خاطر شرایط حادث شده که مثلا از اواسط مرداد ما این کار شروع بشه، ولی نیازمند اینه که من فقط نفع خودم رو نبینم، من نفع همه رو ببینم.
درست.
مردم رو ببینم، تولید کننده رو ببینم، عرضه کننده رو ببینم، انبار رو ببینم، حامل رو ببینم، نه اینکه فقط نفع خودم رو بیان بکنم. من از دوست عزیزمون که این آمار رو هم اعلام کردن خواهشم اینه که ما هممون باید قاعدتا تابع قانون باشیم و مستند به ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق اگر خواستیم آماری رو ارائه بکنیم با آمار مستند اهرامی ستاد مرکزی ارجاع بدیم. آقای خیرخواه به بنده حقیر اجازه میدید من به جلسه خودم برسم؟ چون با همکاری شما
اتفاقاً
کردم.
بله اتفاقاً
یه 10 دقیقه معطلن دوستان تو جلسه.
بسیار خوب، انشالله که موفق باشید. ما این موضوع در یک برنامه تحلیلی که فرصت بیشتری داریم حتما دنبال خواهیم کرد، ولی واقعیتش بی‌تعارف اینه که ما خیلی میدونیم ولی در یه جایی خودمون رو، ببخشید من این رو دارم مسئله شما هم عنوان میکنم، قسم فقط نوع برداشتیه که نسبت به موارد داریم، خودمون رو به تجاهل میذاریم. اونجایی که این کسانی که این کار رو میکنن بدونید که فاقد صلاحیت کافی برای خدماتن و همینها برای ما این مشکل درست میکنه و ما در مشکلات داریم دور میذاریم. متشکرم از سازیاتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دهخانی. خواهش میکنم، خداحافظ. خانم آقایان 10-18 دقیقه است و اینجا هم روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. خب خانم آقایان، رویدادهای مختلفی هست و یه خبر این که راهن کرمانشاه خسروی گامی راهبردی برای اتصال ایران به بازار عراق توصیف شده. یک کارشناس صنعت ریلی با اشاره به اهمیت این خط، یعنی راهن کرمانشاه خسروی، گفتن این طرح یکی از دو مسیر کلیدی اتصال ریلی ایران به عراق که میتونه نقش اساسی در فعال سازی کوریدور شرقی غربی ایران ایفا بکنه که گامی مهم در منطقه ما و غرب آسیا محسوب میشه و به نظر میرسه که بسیار با ارزش هست که حالا هم مورد توجه دولت برای تکمیل و اتمام. خب با اشاره به سامانه پیام کوتاه این برنامه 3637 بریم سراغ ویرایش پنجم مقررات ملی ساختمان. مدیر کل دفتر مقررات ملی کنترل ساختمان در وزارت راه شهرسازی آقای مانیفر ما رو همراهی میکنم برای شنیدن مطالب بیشتری. در خدمت شما هستیم. سلام و روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. زنده باشی. براتون از من فکر میکنم موضوع خیلی مهمی است. داشتم پیش از این که بخوام با شما صحبت بکنم یه خبری رو هم میدیدم که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست یک گزارش اولیه‌ای رو از پیامدهای محیط زیستی حملات نظامی 12 روزه رژیم صهیونیستی به کشور منتشر کردن و گفتن در تهران فقط حدود 150 هزار تن نخاله و آوار جنگی تولید شده که زیان مستقیمون بالغ بر 750 میلیارد تومان هست. داشتم فکر میکردم اگر که همه سازه های ما مستحکمتر و دقیقتر و بهتر بر اساس مقررات ملی ساختمان ساخته بشوند در همه حوزه از جمله تاب‌آوری در برابر چنین رویدادهایی میتونن مستحکمتر و کم خسارتتر باشن. بالاخره سوال به ذهن آدم میاد و بله. و این موفقیت هم از هیچ مسیر عبور نمیکنه مگر اجرای مقررات ملی.
دقیقا درسته. بله. به نکته خیلی خیلی کلیدی شما اشاره کردید، اون هم مقررات ملی ساختمان هست. من به شخصه نه به عنوان مدیر کل این حوزه بلکه به عنوان یک نفر در واقع آدم حرفه‌ای در حوزه ساختمان و یا اساساً یک شهروندی که مطلع از
متخصص این کار هست، مهندس،
خواهش میکنم. من فکر میکنم که در هر حال کل قوانینی که ما در حوزه های ساختمان داریم و همه تلاش هایی که داریم میکنیم، به ویژه حالا قانون نظام مهندسی و همه تشکیلاتش، هیئت مدیرهاش، بازرسانش، نمیدونم سایر ارکانش که هستن، همه اینها در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان، یعنی هدف نهایی اجرای مقررات ملی ساختمان برای ساختن یک ساختمان امن، ایمن، با صرفه اقتصادی و
کارآمد،
ساختمانی که بله کارآمد باشه، بهره‌وری مناسب داشته باشه و بتونه آسایش رو برای ساکنینش فراهم بکنه.
به خصوص یعنی که ببخشید میگم فرمشون، به خصوص که این سازه هنرمندان معمار و دست ساخته مهندسان عمران ما و رشته های دیگه بتوانه پاسدار فرهنگ و ارزش های بومی ما هم باشه، چون فرهنگ در این سازه دوام پیدا میکنه دیگه.
دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. چون اون ساخت و ساز ماست که به هر ترتیب در گذر زمان نشون میده که ما چگونه فکر میکردیم و چگونه زندگی میکردیم.
درست.
پس موضوع مقررات ملی ساختمان و شما در هر جای کشور که باشین به هر حال زیر یه سقفی هستید.
بله.
یا زیر سقف منزلتون هستین، یا زیر سقف محل کارتون هستین، یا مهمانید، یا هر جای دیگری.
یا اونچه که حالا من معمولا پیش همکاران شما بارها بیان کردم که ما از حیات تا مماتمون به این سازه‌های برآمده از فکر و اندیشه مهندسان نیاز داریم.
بله، کاملا درسته. پس بنابراین ببینید این موضوع ساختمان با کیفیت که نتیجه رعایت مقررات ملی ساختمان هست، این باید مورد مطالبه همه باشه. یعنی به ویژه مطالبه بهره برداران و کسانی که میخوان از ساختمان استفاده کنن، چون در نهایت اونا هستن که در واقع یا باید خسارتش رو بدن یا باید منفعتش رو ببرن. اینی که آگاهی دادن به مردم و مطلع کردن مردم از جزئیات کار، این کار خیلی ارزشمندی که به هر حال رسانه داره انجام میده، به نظرم یک کار خیلی خیلی با ارزشی است که داره اتفاق میفته. اما شما فکر میکنم راجع به ویرایش پنجم مسئله 19 هم
دقیقاً که این ویرایش چه تغییرات نسبت به قبل داره، چه مشکلات و نقصایی رو در اون دیدید و حالا ما با چه پدیده نوظهور دیگه‌ای روبرو هستیم برای پیشرفت؟
ببینید، من برای اینکه به هر حال شنوندگان محترم اطلاع بیشتری کسب کنن از موضوع، باید بگم که مقررات ملی ساختمان بخش‌های مختلفی داره که در مورد ساختمان داره اظهار نظر میکنه و داره حکم میده. در بخش‌های سازه، در بخش‌های مربوط به سازه‌های فلزی، بتونی، تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و غیره. یکی از اونها بحث انرژی هست که در واقع بخش 19 هم از مقررات ملی که ما بهش میگیم
مبحث 19 هم
مقررات ملی ساختمان، که در ویرایش قبلی تحت عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی بود که الان تغییر کرده تحت عنوان مدیریت مصرف انرژی. یعنی ما از صرفه‌جویی آمدیم به بحث مدیریت مصرف انرژی. من چون برنامه تونم یه برنامه اقتصادی هست،
بله،
اجازه بدین که یه چند تا عدد و رقم خدمتون عرض بکنم.
حتما.
به هر حال جالب باشه برای شنوندگان. البته ممکنه که این رو از مراجع و مبادی مختلف بارها شنیده باشن، و اون هم در واقع سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی در کشوره. ما مستظری به هر حال بخش حمل و نقل داریم، بخش کشاورزی داریم، صنعت داریم، ساختمان. توی این بخش‌ها ساختمان بیشتری مصرف رو در حوزه انرژی داره با حدود 40%. یعنی اگر داریم میگیم ساختمان، منظورمون ساختمان‌های مسکونی هست، عمومی هست، تجاری، اداری و همه ساختمان‌هایی که در کل کشور دارن زندگی می‌کنن و فعالیت می‌کنن. ما 40% از مصرف انرژیمون در بخش ساختمانه. این در مقایسه با مثلا حمل و نقل که میشه حمل و نقل زمینی و ریلی و هوایی که حدود 28%، یا صنعت هم همین مقدار 28% و کشاورزی 14%. خب به هر حال عدد قابل توجهیه. یعنی اگر ما بخوایم از قانون اعداد بزرگ هم استفاده کنیم، متوجه میشیم که یک صرفه‌جویی کوچک در مصرف انرژی در بخش ساختمان میتواند برای ما یک صرفه اقتصادی و آورده بزرگی رو بخواد داشته باشه. مشخصا در مورد گاز اگر بخوایم صحبت بکنیم، که برق هم البته مستثنا نیست، فقط فصل مصرفش متفاوت هست، اما در خصوص گاز هم به همین ترتیب. مثلا آمار سال 1400 ما نشون میده که تقریبا همین مقدار، یعنی 48.8%، از 40% به 48.8%، یعنی نزدیک به 50%، نزدیک به 50% از مصرف گاز کشور در بخش ساختمانه. حدود 23%ش به طور متوسط درس کردم.
بله،
حدود 23%ش در بخش صنعت، 6%ش در بخش حمل و نقل و کشاورزی، حدود مثلا 20-21%ش هم در بخش پتروشیمی در واقع قابل رصد کردن. خب این عدد قابل توجهیه. اگر ما بخوایم ارزش این در واقع هر کدوم از این حامل های انرژی رو برآورد بکنیم متناسب با قیمت منطقه‌ای خودش، یعنی در واقع قیمت بین‌المللی خودش در منطقه بخوایم حساب کتاب بکنیم، در واقع گاز طبیعی رو حساب کنیم، درصدش رو حساب کنیم برای ساخت ما همون 48%، یا برق رو مثلا بگیم که چقدر داره مصرف میشه، حدود 330 تراوات ما داریم، تراوات ساعت داریم برق مصرف میکنیم برای ساختمان ها. خب
درسته،
در کل کشور ببخشیم که 40% سهم ساختمانه. 33 سنت اگر شما در نظر بگیرید که ارزش هر متر مکعب